ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرکز شهر تل عفر به کنترل نیروهای نظامی عراق درآمد. آمریکا نیروهای حافظ صلح در لبنان را به کوتاهی در مبارزه با قاچاق اسلحه متهم کرد. کره جنوبی میگوید کره شمالی چندین موشک کوتاه‌برد را به سمت دریا پرتاب کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. نیروهای ارتش عراق موفق شدند بیش از نیمی از شهر تل عفر را از کنترل گروه خودخوانده خلافت اسلامی داعش آزاد کنند. فرماندهان عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه مرکزی ارگ در شهر تل عفر از نیروهای داعش پاکسازی شده است. تا دقایقی دیگر در همین باره از خبرنگار رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرد. نیکی هیلی در اظهارات خود این نیروها را به کوتاهی در جلوگیری از آنچه جریان گسترده ورود سلاح‌های غیرقانونی به منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی حزب الله توصیف شده متهم کرد. مدت مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هفته آینده به پایان میرسد و لازم است برای تجدید مأموریت آنان در شورای امنیت رأی‌گیری شود. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت در این باره گفته است باید حضور نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان تقویت شود. آقای گوترش مبارزه با سلاح‌های غیرقانونی در لبنان را در حوزه اختیارات ارتش آن کشور دانسته است. ارتش کره جنوبی بامداد شنبه از پرتاب چند موشک کوتاه‌برد توسط کره شمالی از استان شرقی گانگون به سمت دریا خبر داد. دفتر ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید این موشک‌ها حدود 250 کیلومتر در جهت شمال شرقی به سمت دریا حرکت کردند. خبرگزاری رسمی ژاپن نیز گفته است به نظر نمی‌رسد این موشک‌ها امنیت ژاپن را به خطر بیندازد. فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه اعلام کرده که 3 موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک ناموفق داشتند و پس از طی مسافتی منفجر شدند. شلیک موشک‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته کره شمالی پس از پرتاب یک موشک قاره‌پیما آمریکا را به حمله نظامی به جزیره گوام مرکز نیروهای آمریکایی تهدید کرده بود. پرتاب این موشک‌ها همزمان با مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی خبری نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرد. وی در همین حال فارغ التحصیلان این دانشگاه را بیش از 5.5 میلیون نفر اعلام کرد. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده است. اما همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، نیروهای عراقی از پیشروی بزرگ در عملیات آزادسازی تل عفر از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش سخن میگویند. درباره جزئیات این بیشتر هم اکنون همکار ما ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباطی ما است. ایلیا، ممنون که با ما هستی. چه جزئیات بیشتری از این حمله نیروهای عراقی به تل عفر داری؟
وحید سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. دقایقی قبل که با خبرنگار رادیو فردا در تل عفر صحبت کردم گفت که شهر تل عفر به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در آمده. این خبر رو شماری از رسانه‌های عراقی هم اعلام کردند و گفتن خود شهر تل عفر توسط نیروهای عراقی کنترل شده. وحید، تل عفر یک بخش است و شهر تل عفر در قلب اون قرار داره. قبل از این اخبار ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترکی که داشته با وزرای خارجه فرانسه و دفاع با وزرای دفاع و خارجه فرانسه گفت که نیروهای عراقی 70% شهر تل عفر رو به کنترل خودشون دارن و تاکید کرده بود که اعلام آزادسازی شهر به طور در مدت زمان اندکی صورت خواهد گرفت. عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات آزادسازی تلفر هم خبر داده بود که نیروهای عراقی تونستن به قلب شهر برسن و محله های مهم و استراتژیک رو به کنترل خودشون در بیارن. این به تلویزیون رسمی عراق گفته بود که دو محله القلعه و بساتین رو که مهمترین محله های تلفر هستن و استراتژیک به شمار میان، صبح امروز نیروهای عراقی تونستن اونها رو از تصرف داعش آغاز کنن، به هر حال آزاد کنن. به هر حال عملیات در اطراف شهر همچنان ادامه داره و بخش تلفر همچنان بعضی از مناطق و روستاهاش در تصرف داعش قرار داره.
این یا بجز نیروهای عراقی چه نیروهای دیگری در کنار عراقی ها دارن حمله میکنن به شهر تلفر؟
نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده که دارن پشتیبانی هوایی میکنن از نیروهای عراقی، هم در نقش برنامه ریزی و نقشه کشی برای عملیات مشارکت دارن و هم در پشتیبانی هوایی. اما نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان شیعه عراقی هم به طور فعال حضور دارن و برخلاف عملیات موصل که بیشتر نقش پشتیبانی رو داشتن، الان در عملیات در داخل بخش و در داخل شهر حضور دارن.
ایلیا، یک خبر دیگری هم منتشر شده مبنی بر اینکه مقام‌های عراقی یک گور دست جمعی بزرگی رو در غرب موصل پیدا کردن.
درسته وحید، اینطور که فرماندهی عملیات مشترک اعلام کرد، نیروهای امنیتی در عملیات تجسس و جستجوی خودشون تونستن یک گور دست جمعی رو پیدا کنن در منطقه بادوش. تمام زندانیانی که گروه داعش در زندان بادوش نگهداری میکرد در غرب موصل به نظر میرسه اعدام شدن و 470 جنازه در این گور پیدا کردن. یک گور گروهی دست جمعی دیگه هم نزدیک اون گویا کشف شده که حاوی 30 جنازه از زندانیان زندان بادوش است. در جمع این دو گور دست جمعی حدود 500 جنازه درشون پیدا شده.
نیروهای عراقی از پیشروی بزرگ در عملیات آزادسازی تلفه از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش سخن میگویند. گفتگوی ما رو در همین زمینه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که محمد علی نجفی شهردار جدید تهران هنوز حکم خودروشو از وزیر کشور دریافت نکرده، موضوعی که باعث تأخیر در شروع به کار رسمی شهردار پایتخت شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مراد ویسی.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران میگوید تا حکم وی از سوی وزارت کشور صادر نشود در شهرداری حضور نخواهد یافت. محمد علی نجفی هفته گذشته از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید و جانشین محمد باقر قالیباف تعیین شد، اما تا زمانی که وزیر کشور حکم وی را امضا و صادر نکند او قانونا نمیتواند شهردار تهران باشد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز گفته اگر وزارت کشور حکم شهرداری محمد علی نجفی را امضا نکند، شورای شهر یک سرپرست برای شهرداری تعیین خواهد کرد. پیش از این مرتضی الویری رئیس سنی شورای شهر گفته بود ممکن است یکی از مدیران با سابقه شهرداری تا زمانی که محمد علی نجفی شروع به کار کند به عنوان سرپرست تعیین شود. آقای نجفی که هفته گذشته و با اتفاق آرای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار برگزیده شد، از وزرای پیشین در دولت‌های باهنر مهدوی کنی، میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت محمد خاتمی بوده است. محمد علی نجفی در دولت اول حسن روحانی نیز مدتی کوتاه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. آقای نجفی حالا گفته است که در خارج از ساختمان شهرداری به جلساتش با معاونان و مدیران شهرداری ادامه خواهد داد و منتظر امضای حکمش از سوی وزیر کشور میماند. با این وجود در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از آقای نجفی منتشر شده که او را در حال بازدید از محل یک آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام تهران نشان می دهد. به نظر می رسد با توجه به تجربه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و انتقادات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران در این حادثه، این بار شهردار جدید ترجیح داده حتی پیش از آن که حکمش به عنوان شهردار امضا شود در محل آتش سوزی حاضر شود و خود را حاضر در صحنه نشان دهد.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران هنوز حکم خود را از وزیر کشور دریافت نکرده. گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره شهردار جدید تهران محمد علی نجفی دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش دیگری رو بشنوید که کمتر از یک سال پس از آنکه شرکت اپل فروشگاه آنلاین خودش رو بر روی ایرانی ها باز کرد، حالا صاحبان اپلیکیشن های ایرانی میگویند اپل به دلیل تحریم های مالی دولت آمریکا علیه ایران این اپلیکیشن ها رو از بازار خود حذف کرده. البته این اپلیکیشن ها در بازارهای گوشی های اندرویدی در دسترس است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم میگوید حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. این واکنش جوانترین وزیر دولت حسن روحانی پس از آن صورت گرفته است که در هفته های گذشته برخی از اپلیکیشن های ایران از این بازار حذف شدند. اپلیکیشن های مانند دلیون سرویس ارائه غذا، الوپیک سرویس پیک موتوری و تخفیفان سایت ارائه تخفیف روزانه. همچنین گفته شده که اپلیکیشن تپسی نیست که نمونه ایرانی شده ای اپلیکیشن پرطرفدار اوبر بوده از این فروشگاه حذف شده است. شرکت اپل از بهمن ماه گذشته شروع به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور خود کرد و یکی از پرطرفدارترین اپ های فارسی یعنی اپ دیجی کالا نیز توسط این شرکت حذف شد. امین ثابتی کارشناس اینترنت از اسمال مدیا به رادیو فردا گفته بود که حذف این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم های مالی است که پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود. به گفته ای آقای ثابتی اپلیکیشن هایی که از طریق آنها داد و ستد مالی صورت می گرفت حذف شدند و به اپلیکیشن های دیگر ربطی ندارد. اما اکنون آذری جهرومی در توییتر خود نوشته است که اپلیکیشن های حذف شده ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشتند و برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شدند. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد حذف این اپلیکیشن ها نوشته است که استارتاپ های ایرانی برای ساختن و تبلیغ این اپلیکیشن ها تلاش زیادی کرده بودند که با حذف آنها از اپل استور تلاش آنها برباد رفته است. وزیر ارتباطات ایران در همین حال از اختصاص 11% سهم بازار گوشی ایران به شرکت اپل خبر داده و در توییتر خود نوشته است که احترام به حقوق مصرف کننده امروز یک اصل است که اپل آن را رعایت نکرده است. آذری جهرومی وزیر جوان ارتباطات ایران در حالی از توییتر برای اظهار نظر در مورد مسائل مختلف استفاده می کند که توییتر در ایران فیلتر است و گفته است که فیلتر توییتر به دلیل ملاحظات امنیتی است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنوندی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. هم اکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن. مبنی بر اینکه همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره وخامت حال رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، پس از 17 روز اعتصاب قضا، علی مطهری از وضعیت جسمی نامساعد مهدی خزعلی هم بر اثر اعتصاب قضا خبر داده و بازداشت او را تلویحاً غیرقانونی خوانده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.